أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم الدائم لا أعدائهم أجمعين. ما جلسه گذشته به لطف خدا بحث طرق تحصیل اجماع رو به پایان رسوندیم، وارد تحقیق مرحوم مظفر شدیم. ایشون فرمودن که تحصیل اجماع، یعنی به دست آوردن که خود ما بخوایم بریم اجماع رو به دست بیاریم، خیلی نادره. گفتن بل لجمعی ها به نسبت اله حصول قیبت دیگه تقریبا نشدنیه، و شروع کردن توضیحشون رو بدن. توضیحشون این بود که آقا این مستند اینا چیه؟ بالاخره اینا که ادعای اجماع کردن، شما میخواییم برید مثلا بگردید اجماع اینو پیدا کنید، اینا مستندشون چیه؟ گفتن آقا کتاب که نمیتونه باشه، عقل که نمیتونه باشه، اجماع که نمیتونه باشه، فقط میمونه سنت. حالا میخواد وارد سنت بشه، بگه سنت هم نمیشه باشه، پس اجماع بی اجماع. خلاصه ما یه عرض مهمی جلسه پیش کردیم که روشم تاکید داریم، اینکه ترکیبی از اجماع و سنته، نه اجماع خالی نه سنت خالی، ترکیبی از اجماع و سنت مستند اینا. یعنی چی؟ همون نگاه واقعی تاریخی که بابا چی شده تو عصر حضور اجماع شکل گرفته. از امام شنیدن تو همون سازمان روایت، نسل بعدی از همینا نقل کردن، نسل بعدی از اینا، یعنی بعد از اون دیگه اجماع رو اجماع قبلی، اجماع رو اجماع قبلی، ولی اون ریشه اصلی چیه؟ سنته که خودشون هم شنیدن. این ترکیب اجماع و سنت چرا تاکید دارم روش؟ چون یه نگاه واقعیه. من مظفر به نظر من اصلا تصویر براش واضح نیست، به خاطر همین الان ببینیم که چی میگن ایشون. میگن رسیدیم به اینجا که آقا و فن حسر مدرک هم فی جمیع الاحوال فی سنه و الاستناد و الاسنه یا تصور علا وجه هنگ. میگه آقا اینه بخوان استناد به سنت بدن، دو وجه داره، دو وجهش هم میخواد رد کنه. ان یسمع المجمعون و بعض هم الحکم من المعصوم مشافهتن. این که میگه آقا اینایی که اجماع دارن، بعضیشون یا همشون خودشون از معصوم مشافهتن شنیده باشن، او یرون فعله او تقریره، یا فعلش رو دیده باشن، تقریرش رو دیده باشن، یعنی خودشون مستقیم انحسن باشه. مهمون انحسن بودنشه. و هازا به نسبت الى عصرنا لا سبیل الله لا سبیل فیه حتی الى زن به فضلن ان القط. یعنی چی؟ به نسبت الى عصرنا، یعنی علمای عصر ما که نمیتونن این کارو کنن، یعنی بیارن چیکار کنن؟ مستقیم برن از معصوم بشنوند. میگه ون احتمال امکان و مشافهت بعض الابدال من العلماء للامام. دیگه میگه یه عده خاصی ممکنه توی یه حالی مثلا خدمت حضرت بتونن برسن، ولی خب دیگه تو اون حالت خیلی روایت نمیپرسن و بعد بیان نقل کنن و اینا که اصلا نمیشه. چرا داره ایشون اینا رو میگه؟ بله الحالو کذالک حتی به نسبت الان من هم فی عصر المعصومین. میگه حتی اونایی هم که در عصر معصومان همین مشکل دارن. ای انهو لا یحصل القطع فیه لنا به مشافهت هم للمعصوم. میگه ما قطع نداریم اونا مشافهتن از خود معصوم شنیده باشن. چرا؟ لاحتمال انهم استندوا الی روایتن که وثقوا بها. چون احتمال دارن اونا خودشون نشنیده باشن، استناد با استناد به یه روایتی که وثوق دارن به اون روایت این نظر رو داده باشن. میگه و امکان احتمال و مشافهت غریبا جدا بل هی مزنونه. میگه خلاصه ما قطع نمیتونیم پیدا بکنیم. الا انه لا مجال به نسبت الینا لتحصیل اجماع الفقهاء الموجودین فی تلک الاصول. میگه ما نمیتونیم این کارو بکنیم. از لیسد آراهم مدونه. علاوه بر این نمیتونیم این کارو بکنیم. الا انه لا مجال. چرا؟ از لیست آراه و مدونه، چون آراه اونا مدون نیست. و کل ما دونه هو هی الاحادیث التي ذکروها. میگه اون کتابایی که اون علمای اصل حضور نوشتن احادیثیه که تدوین کردن، خیلی هم به دست ما نرسیده، یه تعدادش رسیده که فی اصول المعروفه به اصول اربعه. اصول یعنی همون که تا تکنگاری های مثلا روایی که حالا معروف اصول اربعه، چقدر این حرف چی داره میگه ایشون اصلا؟ ببین همون که تاکید میکنم ایشون چه تصویر واضحی به نظرم از تاریخ فقاهت و تاریخ در واقع روایت از عصر غیبت چجوری اومده جلو، رسیده به عصر غیبت صغرا، رسیده به عصر غیبت کبرا، به نظرم ایشون تصویری واضحی اصلا ندارن. همینجوری دارن یه سری فرض‌سازی ها میکنن، نکنه اینجوریه، نکنه اونجوریه، شاید اینجوریه. خیلی اینجاها ضعیف انصافا، شاید اینجوریه، شاید اونجوریه. این واقعیت این آقا خب بله شاید اینجوریه، شاید اونجوریه، شاید بله، ولی خب برید تحقیق کنید ببینید یه دونه از ایناست، این شاهدای دیگه تون غلطه. مثلا ایشون میگه آقا شاید احتمال انه استند و الا روایت. یعنی چی به یه روایت استناد کردن؟ ببینید قشنگ واقعی بحث کنید. آقا دو حالت داره این مسئله ای که الان امروز فرض کنید مثلا همین امروز، خوبه 1400 سال گذشته دیگه، خوبه همین امروز اون روایت، اون مسئله ای که علما روش اجماع دارن دو حالت داره، یا میتونیم این اجماع رو پیگیری کنیم برسه به عصر معصوم یا نمیتونیم دیگه. درسته؟ واقعی بخوایم صحبت کنیم آقا تو فلان موضوع بگیم اجماع وجود داره، میخوایم ببینیم اجماع به درد میخوره یا نه دیگه، دو حالت داره، یا میتونیم پیگیری کنیم این رد پای این اجماع رو تا عصر معصوم یا نمیتونیم. اگه نتونیم چی میگیم؟ اگه نتونیم نمیتونیم، به دردمون نمیخوره. بله واقعا به دردمون نمیخوره اگه نتونیم رد پاشو پیدا بکنیم. چرا؟ چون اجماع تو شیعه به نفس هیچ چیزی نداره، آخرش قرار بود طریق و کاشف باشه از قول معصوم و سنت دیگه. خب وقتی نمیتونین اجماع رو پیگیری کنی تا عصر معصوم، چه کاشفیتی میخواد داشته باشه؟ خب واضحه بله ممکنه یه کارکردهای دیگه ای داشته باشه. مثلا چه کار کردی؟ بگیم آقا یه مسئله جدیده، مسئله جدیدم مثلا همه علما اینو گفتن. آدم میگه خب حالا همه علما اینو گفتن، معلومه یه چیزی پشتشه، ولی آخرش به اون کشف از قول معصوم نمیرسه چون نتونستیم رد پاشو پیدا بکنیم. فرض کنید یه مسئله جدیدی پیش میاد، همه علما مثلا درباره بیمه، مثلا درباره بیمه همه یه نظری دادن، یا مثلا درباره نمیدونم فلان مسئله مستحدث همه یه نظری دادن. آدم نمیگه چون همه اینو گفتن منم باید همونو بگم، چون اجماع که به درد این اجماع که به درد ما نمیخوره. بله آدم میگه آقا 10 نفر روی این فکر کردن، 30 نفر روی این فکر کردن، همشون یه چیز گفتن، معلومه یه نکته‌ای داره، من مواظب باشم خیلی خلاف اینا حرف نزنم. البته آخرش بررسی کرد دیدی نه همه اینا اتفاقا از یه نفر گرفتن، اون یه نفر اولی بار یه چیزی گفته بود، هر 30 40 نفرم از رو همون کپی کردن. میگه آقا خب من قبول ندارم. اینجا اجماع اصلا اجماعی به درد بخوری نیست، چون اجماعی نیست در واقع، اجماعی توش یه اجماعی که رد پاشو بشه تا کجا پیدا کرد؟ تا زمان معصوم. البته گفتم یه حرف خاصی اینجا وجود داره که آقا معصوم تو زمان خودش میدونست که بعدن یه چیزایی پیش میاد، بعد یه حرفایی زد، اون یه فضای خاصیه که فعلا در مستوای این کتاب ما و بحث ما نیست. حالت دوم اینه که این اجماع رو میتونی رد پاشو پیدا بکنی دیگه، که اتفاقا خیلی از اجماعها اینجوریه، یعنی خیلی از اجماعی که الان تو بحث کتاب شیعه هست میشه رد پاشو تو زمان معصوم پیدا کرد. چرا؟ چون چیز پیچیده ای، صلات، صوم، طهارت، همه اینا زمان معصوم هم بوده دیگه. چجوری میشه رد پاشو پیدا کرد؟ میبینی آقا این طبقه نقل اجماع داره، طبقه قبلش هم داره، میری متوجه میشی آقا در زمان خود معصوم این اجماع وجود داشته. حالا مرحوم مظفر چی داره میگه؟ میگه آقا نکنه اونا که اجماع دارن از خود امام نشنیدن، همینجوری یه روایتی بهشون رسیده، همشون هم طبق همون روایت فتوا دادن. آخه میشه همچین فرضی؟ این وقتی واقعیت روایت، سازمان روایت، این که معصومین چجوری روایت رو پخش میکردن، اینا رو نگاه میکنی اصلا این فرضا فرض نداره دیگه. حالت اول ایشون این بود که خود اینا مشافهتا شنیده باشن. حالت دوم این بود که اینه که انگستن دل مجمعونه الا روایت عن المعصوم ولا مجال فی هذا الاجمال لافادت القطع بالحکم و کشف عن الحجت الشرعیه من جهت السند و دلالت معنی. ببینید آخه اینجا چی میگه؟ ایشون میگه آقا اگرم از یه روایتی اینو دارن در واقع نقل میکنن، استناد به یه روایتی میکنن، اینم به درد نمیخوره. چرا؟ میگه نه از حیث سند به درد ما میخوره، نه از حیث دلالت. چرا؟ میگه چون اما من جهت سند فل احتمال ان المجمعین کانوا متفقین علی اعتبار الخبر الموثق قبل حسن فمن لا یرى وجیتهما لا مجال له فی الاستناد الی مثله. یا اینا که اجماع دارن برای یه مسئله ای که بخوان که طبقه روایتی که بهشون رسیده، ببین اون روایته به ما نرسیده ها، یا اینا که اجماع دارن شاید از روی یه روایتی که بهشون رسیده همه دارن این نظر رو میدن دیگه، که اون روایته به ما نرسیده. میگه شاید اون روایت از جهت سند موثق بوده یا حسن بوده، حتی طبق همون اصطلاحات در واقع صحیح و موثق و حسن و ضعیف. میگه صحیح، خب صحیح که صحیحه، غلط هم که غلطه، اون وسطی ها اختلافه دیگه که موثق و در واقع حسن باشه. میگه خب اگه اونا اون روایت اینجوری بوده باشه، بعد کسی که من لا یرا حجیتهما، یعنی حجیت چی را؟ حجیت اون موثق و حسن را قبول نداشته باشه، پس به درد این نمیخوره دیگه. میگه فمن عینه یحصل لنا العلم بانه مستند و الی ما و حجتون به اتفاق الجمعی. میگه ما کجا بدونیم اون روایت حتما یه روایتی بوده که ما سندش رو قبول داریم؟ ببین داره چی کار میکنه. میگه اجماع بر اساس یه روایتی باشه، بعد میگه نکنه اون روایت سندش یه جوری باشه که من اگه میدیدم قبول نداشته باشم. این نکنه نکنه هاست که پدر مدرسه نجف رو در میاره. همین نکنه، نکنه اینجوریه، نکنه اونجوریه، شاید اینجوریه. آره خب شاید اینه، شاید اونه، ولی خب برید تحقیق کنید بابا. اصلا این اصطلاح موثق و حسن و فلان و اینا اصطلاحی که از مدرسه حله، از علامه حلی به بعد تو رجال ما راه پیدا کردن. اصلا قدمای ما که اینجوری نبودن. قدمای ما یا یه حدیث صحیح بوده یا ضعیف بوده، تمام، دو حالت داشته. وقتی فاصله گرفتی، مشکلات پیش اومد، مدرسه حله مثل علامه حلی رفت سراغ این اصطلاحات، که هنوزم که هنوز خیلی این اصطلاحات اصلا قبول ندارن، تفکیک صحیح و موثق و حسن و این که نمیدونم حالا یکی شیعه باشه نباشه، توصیف شده باشه نشده باشه، اصلا این اصطلاحاتی که معمولا توره اینا سبک رجالی مدرسه نجفه. چون میخوام بگم چند لایه مشکل داره این بیان، یعنی یه پیشورز جدا از این همین پیشورزای مشکل دارش که عرض کردم اینه که آقا اونایی که اجماع دارن نکنه یه روایت بهشون رسید، اصلا تصویر واقعی از عصر غیبت، عصر حضور معصوم ندارن که چجوری شیعه اجماع پیدا میکرد. اون موقع شیعه یه روایت میدید بعد یه همه طبق اون روایت فتوا میدادن، اصلا قابل فرض هستین براتون؟ یه مثلا یه روایت تو عصر حضور، بابا عصر حضور میپرسن این ور اون ور، نهله های مختلف، مدارس مختلف، وقتی همه اینا اجماع دارن، مدرسه بغداد و قوم و ری و کجا و کجا همه اجماع دارن روی یه چیزی، این یعنی نکنه از یه روایتی بوده، اون روایت هم شاید سندش غلط بوده. ببین چقدر خیلی تصویر اصلا ناقص و حالا این از جهت سند. و اما من جهت دلاله فالاحتمال ان یکون ذلک الخبر المفروض، اون هم خبری که اینا طبق اون فتوا دادن، لو فور زنه حجت من جهت سند، میگه حالا فرض کنید جهت سند حجت باشه، ولی لیسن از سند فل حکم، شاید اون نص در حکم نبوده، بلکه چی بوده؟ بلکه میگه نص نبوده بلکه ظاهر بوده، ولی هم فن یکون از ظاهرا عندهم فل حکم، شاید میگه اونا ظهور فهمیدن، شاید اگه ما بودیم ظهور نمیفهمیدیم ازش. فن ظهور دلیل عند قوم، یعنی اونا این ظهور از روایت فهمیدن، لا یسترزم ان یکون ظاهرا لدا کل احد، این شاید ما این ظهور رو نمیفهمیدیم. و فهم قوم لیس حجتا علی غیرهم، میگه حالا اونا فهمیدن، فهم اونا که حجت بر ما نیستش، اصلا بحث اینا نیست. ایشون میگه علا ترا، حالا یه مثالی هم میزنه که مثلا میگه چقدر بحث من محکمه، علا ترا ان المتقدمین اشتهر عندهم استفادت و نجاست من اخبار البئر، همون بحث در واقع این که یه نجاستی توی بئر بیفته چی کار باید بکنیم، نزه بئر رو که باید چند دلو بکشیم و یا میتونه تو فقه، میگه خب اونا رو واجب میدونستن اون کارا رو دیگه. میگه ولی اشتهر عند المتأخرین عکس ذلک، که ابتداعا من علامه حلی، یعنی علامه حلی به نفعی بود که این چیزا که میگن واجب چند دلو بکشید اگه نمیدونم گربه افتاد چی افتاد، اینا واجب نیست، اینا مستحبه. میگه دیدید فلعل الخبر الذی لعل، این همش لعل، نکنه شاید، لعل الخبر الذی کان مدرکن لهم لیس ظاهرا عندنا، لب تل احسن همینه دیگه بابا. اصلا اون فضای اون موقع با خبر واحد و تعبد و اینا پیش نمیرفت، زمان اهل بیت، زمان حضور، گفتم اون شبکه روایت با اطمینان پیش میرفت، چه سندن چه دلالتن. ایشون میگه شاید ما قبول نمیکردیم، شاید میکردیم، مثلا فضای دیگه است. یعنی خلاصه آقا یه بیان قشنگ یکی از اساتید ما داشت، میفرمود که شارع یه جاهایی که براش مهمه طوری تبل میزنه که صداش به گوش همه برسه. الان دوره این که نماز صبح دو رکعته اصلا یه خلجانی اصلا تو ذهن آدم پیش میاد، نکنه زمان معصوم دو رکعت نبوده، مثلا سه رکعت بوده، مثلا چهار رکعت بوده، چرا پیش نمیاد به نظرتون؟ اینقدر واضح اجماع یعنی همین. حالا اون اجماعش خیلی دیگه قوی و محکمه، ولی اجماع یعنی همین دیگه. یعنی اون چیزایی که جدی بوده فرهنگ میشده تو شیعه. بابا شیعه یه گروهی بوده که همه گوششون به دهان امامشون بوده، از طریق این روایت ها سازمان روایت احکام میگرفتن، نه اینکه یه روایت بگیرن همه هم طبق این یه روایت دیگه. حالا کافیه. بله بله، بله دیگه، اصلا اتفاقا چیزی به اجماع برش میشه؟ حالا یه حرف اینجا یه حرف خوب میشه زد که اصلا ایشون از این حرفا نزده. حرف خوب اینه که آقا ما چجوری احراز و اجماع و احراز بکنیم؟ یعنی باید دونه دونه فقها اینو گفته باشن. چی باید گفته باشن؟ چیزی نگفتن ما میگیم چون چیزی نگفتن پس قبول دارن یا پس قبول ندارن، از این جور حرفا. بله اجمالا اون چیزایی میگیم اجماع که مشهور بوده، سوالش مطرح بوده، مبتلا به بوده، میگم مثل نماز، کلی از این فروع نماز مبتلا به بوده دیگه. الان با اون موقع عصر مدرنیته، با اون موقع که فرقی نداره تو نماز، تو نمیدونم احکام همین عادی تعبدی فردی، حداقل تو اینا اذا عرفت از آلکه زهر لکه انل اجماع لای از خلز ملقت. به همه این کارا رو کرد، ایشون زحمات رو کشید که بگه آقا به هیچ دردی اجماع نمیخوره. میگه اینا رو که دونستی مشخص میشه براده که لای از خلز ملقت به قول المعصوم عدل اجماع دخولی، به جد اجماع دخولی. چرا اجماع دخولی ایشون استثناء میکنه؟ چه تصویری از اجماع دخولی داره ایشون؟ اینه که آقا اون اجماع دخولی ببین یعنی خود اونی که داره اجماع رو کشف میکنه، یعنی تحصیل میکنه، بررسی میکنه، میره از همه میشنوه، از امام هم مستقیم شنیده، فقط امامو نشناخته. مثلا فرض داره اصلا تصویری شما یه حالت میتونید فرض کنید برای این، خب با یکم چیز کنید، شاید شما دارید اشتباه میفهمید دیگه. یعنی طرفدار جلوتر هم تصویر هم میکنن و آقا اجماع دخولی یعنی من مثلا رفتم گفتم آقای عالم بزرگ نظر شما چیه، حالا یا کتابش دیدم یا از خودش، این وسط هم از امامم شنیدم ولی نشناختمش، این اصلا چیه این؟ بعد حالا بعضیا گفتن که نه خب ممکنه مثلا امام خواسته یه جوری کنه که تو نشناشی، اصلا یه حرفایی که دیگه ولش کنید. خب یه بابا به نسبت لعینا غیر و عملی، من یه سوالی از برو مظفر دارم، این به نسبت کی عملی هست که به نسبت ما غیر عملیه؟ شما یه نمونه بیار که به نسبت یکی این عملی باشه. خب این یعنی که اجماع دخولی رو داری بعد تقریر میکنی دیگه. و عمل قول و نقادت اللطف تخت از این یکونه، حالا ایشون میخواد وارد مبانی بشه، میگه طبق دخولی، بله طبق دخولی به درد میخواد ولی دخولی مصداق نداره. حالا طبق قاعده لطف چی؟ یعنی طبق تقریر لطف میخواد بگه آ طبق اینا به درد نمیخوره اجماع، اما طبق قاعده لطف اما القول به ان قاعدت اللطف تقتضی ان یکون الامام موافقا لرأی المجمعین و ان استند المجمعون الى خبر و ان استند المجمعون الى خبر الواحد الذي ربما لا تثبت لنا حجیته. میگه آقا طبق اونی که قائل به لطفه میگه گرچه که حتی این مجمعین به یه خبر واحدی که به درد ما هم نخوره که لا تثبت لنا حجیته من جهت سند یا دلالت، اونی که قائل به لطفه میگه فإننا لم نتحقق جریانه. ببینید میگه آقا کسی که قائل به تقریر لطفیه چی میگه؟ میگه حالا فرقی نداره تو خود امام شنیدی از یه روایت گرفتی، روایت سندش غلط درسته، میگه خلاصه اجماع که شکل میگیره اگه امام راضی نباشه باید چیکار کنه؟ باید یه کاری کنه، اجماع خراب بشه دیگه. حالا که خراب نشده پس امام هم راضیه. مرموز انصافا این بیان خوبی نیست دیگه. ما از اول این تقریر لطف رو خیلی نمیپسندیدیم. مرموز اخرم خوب اشکال میکنه، یعنی اینجا اشکالش به قاعده لطف و مشکلش درسته. ایشون میگه فإننا لم نتحقق جریان هذا القاعده في المقام، اینجا قاعده لطف جاری نمیشه. وفاقا لما ذهب الیه شیخ الاعظم انصاری، میگه شیخ اعظم و غیر شیخ اعظم خیلی ها، شما ببینید خیلی ها به شیخ طوسی اشکال کردن، به رغم من تعویل شیخ طوسی و اتباعی علیه ها به این اشکال کردن. چرا؟ لن السبب الذی یدعو الی اختفاء الامام، یا آقا همون چیزی که باعث شد امام غیبت بکنه و احتجاب نفعه المعما فیه من تفیت لعظم مصالح نوعی للبشر، میگم که آقا امام نیست کلی از مصالح نوعی بشر تفیت میشه، میگه همون هو نفسه و قدیت و الاحتجاب حکم الله عند الاجماع العلماء. خیلی اشکال واضحیه، یعنی اون بیان قاعده لطف با اون جوری که تقریر میکنن ها، که آقا اگه قاعده لطف اقتضا میکنه که اگه اجماعی شکل گرفت معصوم باید بیاد اون اجماع رو بزنه خراب بکنه، یا کی گفته قاعده لطف اونجا جاری میشه؟ خود امام وقتی مصلحت اقتضا کرد غیبت کنه، حالا اصلا فرض کنیم تو عصر ظهور اونو قبول کنیم، تو عصر ظهور فرض کنیم اونو قبول کنیم، که راستش تو عصر حضور اون حرف خوبیه. چرا به نظرتون حرف خوبیه؟ تو عصر حضور معصوما بیان لطف یعنی استفاده از قاعده لطف برای عصر حضور بیان خوب و درستیه. چرا؟ اصلا وظیفه امام قاعده لطف داره وظایف امام مشخص میکنه. آقا چی شد خدا معصوم و فرستاد پیامبر رو در واقع ارسال رسول کرد؟ چی شد اصلا؟ برای اینکه بشر رو هدایت بکنه دیگه. حالا فرض کنید معصوم تو جامعه باشه، کل شیعیان هم یه چیز بگن، معصوم هم هیچی نگه، اصلا فرض نداره. بله طبق قاعده لطف اینجا باید بیاد وارد بشه، ولی هم به خاطر همینم قدما گفتم همیشه قائل به چی بودن. یکی دو سه جلسه پیش صحبت کردیم قبل از شیخ طوسی و سید مرتضی، گفتیم همه شیعه نسبت به اجماع خیلی اول جدی نبود، ولی همون قدی هم که بود اسمشو چی گذاشتیم؟ لطفی تزمانی. یعنی برای عصر حضور خیلی قاعده لطف جواب میده و نتیجهش هم اینه که قول امام متضمن قول امام هم هست، اما برای عصر غیبت جواب نمیده. چرا؟ چون تو عصر غیبت اصلا امام غایب شده. به همون دلایلی که ما غیبت امامو میپذیریم، به همون دلایل هم اینه که امام اگر اجماعی هم شکل بگیره دیگه لزومی نداره بیاد بزنه خرابش کنه تو عصر غیبت. چقدر جدی باشه؟ بیشتر از بگید چقدر جدی باشه؟
در حدی که
اعتراف کرد مثلا چی بشه؟ در حدی که کلن بخواد مسیر تاریخ بشریت عوض بشه امام دخالت میکنه. بعضی از شواهد هم هست، حالا بزرگان بعضی نقلا میکنن درباره جنگ جهانی دوم و هیتلر و اینا یه حرفایی میزنن، یا درباره بعضی مسائل خیلی خاص، یعنی یه کار کوچیکمون هم انجام میدن، یعنی در اون حدی که وعده خدا بخواد تحقق پیدا کنه که آقا در نهایت جبهه حق پیروز بشه، در نهایت به زمانی برسیم زمان ظهور بشه. کمک به انقلاب اسلامی هم جزء مصداقای همینه. ولی الان بحث من سر اجماع توی یه مسئله خاص، مثلا چه بدونم فلان جا تو چجوری بشوری، مثلا اینجوری بشوری یا اونجوری بشوری، این که دیگه اصلا بله یه مسئله خیلی کلان کل بشریت. چرا شواهدی داری؟ ولی خب اینجا مر مظفر اشکالش درسته، میگه آقا برای عصر غیبت همون چیزی که باعث شد امام غایب بشه، خب همون هم هو نفسه و قدیت و الا احتجاب حکم دیگه، حکم الله عند اجماع العلماء علی حکم مخالف لاسی، اما اذا کان الاجماع من اهل عصر واحد. عصر واحد یعنی چی؟ یعنی که مثلا فقط برای یه عصر باشه، مثلا فرض کنید برای سال اجماع تو سال مثلا 500 تا 700 اجماع برای یه چیزی باشه، امام چیکار داره با اون اجماعات؟ اونا فرض کنید مثلا اخباری اومدن که گندی زدن، مثلا خود علما درستش میکنن اونو. اینجوری نیست که بگیم نه حتما خود امام باید بیاد یه کاری بکنه. امدادهای غیبی و نمیدونم عنایت‌های حضرت اینا همه سر جاشه، اینجا بحث داره خاصه یه اجماع جزئی توی یه مسئله خاصه. ولا یلزم من ذلک اخلال الامام بالواجب علی، یعنی چیزایی که واجباتی که برگردن امامه مختل نمیشه. و هو تبلیغ الاحکام، اینا رو درست معنی کنید. اخلال الامام بالواجب علی یعنی چی؟ یعنی واجبات بر عهده کی؟ بر عهده امام مختل نمیشود. که چیه اون؟ تبلیغ احکامه، این مختل نمیشه. لأن الاحتجاب لیس من سببه، یعنی احتجاب امام از مردم لیس من سببه. و علا هذا فمن اینه یحصل لنا القدب ان لابد للامام من اظهار الحق في حال الغيبه عند حصول اجماع مخالف للواقع. میگه شما که قائل به لطفی دینا کجا میگین اصلا درست نیست؟ اشکالش به قائل لطف درسته، ولی خب خیلی زیاده دیگه. باشه دیگه، درست نیست دیگه، اون جایی که سخت بود و توضیح میده اینجا راحته. ولی المشککه، حالا دوباره ادامه هم میده ایشون یه پاراگراف دیگه ادامه داره، ولی المشککه ان یزید علی ذلک فیقول. مشکل یعنی کسی که داره اشکال میکنه، اشکال کننده به قاعده چی؟ به قاعده لطف. البته باز بگم در عصر غیبت، حالا اینجا نگاه کنید، میگه لمازا لا تختزی حاضر قاده ان یظهر الامام الحق حتی فی صورت الخلاف، یا با این بیانی که شما کردید، با این بیانی که شما کردید طبق قاعده لطف همون باید این کار بکنه، چرا باید بکنه؟ برای اینکه مردم گمراه نشن دیگه، درسته؟ هدایت بشن. میگه آقا اتفاقا تو مسائلی هم که اختلافیه بس باید امام این کارو بکنه اگر به شما درست باشه. این طبق استدلال شما دیگه بس به مسئله اجماع فقط محدود نمیشه، اگه این حرف شما درست باشه تو مسئله اختلافی هم باید امام این کار کنه. این حتی فی صورت الخلاف یعنی چی؟ یعنی مسائل غیر اجماعی، تو مسئله غیر اجماعی هم باید این کار بکنه. چرا باید این کار بکنه؟ اتفاقا تو مسئله غیر اجماعی به هر حال یه عده یه کاری میکنن، یه عده یه کار دیگه، یه کدن یا داره درست انجام میده دیگه. حالا فرض کن 20 نفر کار درسته رو بکنن، کل ملت کار غلطه رو بکنن. خب اتفاقا اون دلیلی که شما گفتی باید اینجا بیاد و کار اونا رو هم درست بکنه دیگه. خب معلومه این حرف درست نیست. لاسی اما، یعنی مرحوم مظفر داره میگه آقا داره اینو شاهد میاره که بگه استفاده از قاعده لطف درست نیست. لاسی اما ان بعض المسائل الخلافیه قد یقع فی اکثر الناس فی مخالفت الواقع. همین که عرض کردم، مثلا فرض کنید در 100 درصد 5 درصد کار درست رو بکنه، 95 درصد با اینکه اجماعی نیستا ولی باز 95 درصد دارن خلاف واقع انجام میدن، اگه قاعده لطف درست بشه امام باید بیاد اینجا هم درست کنه. بل لو احسن، که اتفاقا امام در عصر حضور بگید که اتفاقا امام در عصر حضور این کارو میکرد، مثلا اتفاقا خیلی هم حساس بود، مثلا یکی از یه شهری میاد آقا شنیدم تو شهر شما این حرفا هست، این درست نیست، این جوریه اونجوریه، درست میکرد اون فضا رو. واضحه اینا بر عصر حضور این حرفا درسته ولی بر عصر غیبت اصلا درست نیست. بل لو احسن المسائل الخلافیه فی الفقه، یعنی ما حساب کنیم مسائل اختلافی رو در فقه که الاتی اکثر من مسائله، یعنی بیشتر مسائل اختلافیه، لوجدنا ان کثیرا من الناس لا محاله واقعون فی مخالفه الواقع. یا کلا ما داریم کار انجام میدیم، نصف کارامو خلاف واقع دیگه، اینجوری که شما میگید بعد امام بیاد همینا رو درست کنه. بله خب باید بیاد درست کنه دیگه، ظهور حضرت بشه ان شاء الله همینا باید درست بشه دیگه. ولی منظور اینه که تو عصر غیبت که دیگه فلمازا لا یجب علی الامام هنا تبلیغ الاحکام. میگه خب چرا اینجا واجب نباشه اگه اونجوری که شما میگید درست باشه اینجا هم واجب باشه؟ لیقل الخلاف، تا خلافو کم بکنه او ینعدم، یا خلاف از بین ببره. و بهی نجات المؤمنین من وقوع فی مخالفت الواقع. و اذا جاء الاحتمال لا یبقى مجال لاستلزام الاجماع القطع به قول المسوم من جهت قاعده لطف. خلاصه قاعده لطف در اصل غیبت به درد نخورد. البته باز من توضیح دادم برای مظفر خوب تفکیک نمیکنه اصل غیبت بعد عصر غیبت، این که بابا تو عصر غیبت قاعده لطف کار میکنه و اصلا شیعیان بهش قائل بودن. حالا دیگه اما مسلک الحد، مسلک حد مشکلش چیه؟ که اتفاقا خیلی مسلک خوبی بودا، دیدید خیلی از متأخرین از این حرفا زدن، گفتم وای بروجردی داره، ناینی داره، شهید زاد داره، مسلک حد مسلک قشنگه. من مظفر نمیدونم چه مشکل بنیادینی با اجماع داره، نمیدونم شوخی میکنم. تو مدرسه نجف مثل آقای خویی خیلی دیگه غلیظ شده زمانه آقای خویی، البتهشون شاید آقای خویی نبوده هم عرض بوده، ولی اینجاها به نظرم متأثر از آقای خوییه چون کتاب آقای خویی دستش بوده و میدیده. اما مسلک الحد فان عهده دعواها لو مدعی ها، دیگه حالا هر کی حد میزنه دیگه خودش ادعاش میکنه، خودش هم باید پاش وایسه دیگه، ما که نمیفهمیم. ولی سمن از سه حصول القتل الانسان فی ذلک، میگه آسون نیست حدس قطعی. حصول قطع یعنی حدس قطعی، یا بنویسید اگه حدس زنی باشه که به درد نمیخوره، ولی حدس قطعی اصلا راحت نیست. الا ان یبلغ الاتفاق درجتن یکون الحکم، اینجوری باید بخونید عبارت مرحوم مظفر اینجوری نوشته، الا این که به یه حدی از اتفاق برسل انگب لغل اتفاق و درجت هم که یکون الحکم فیه من ضروریات دین اول مذهب او قریبا من ذالک، یعنی میخواد دیگه به درد نخور، یعنی خیلی باید دیگه اتفاق شدید باشه که اون حد اتفاق دیگه فقط تو ضروریات دین یا چیزایی شبیه اونه. او قریبا من ذالک اندما یهرز و اتفاق و جمیع العلماء فی جمیع الاصول به غیر استثناء، میگه خیلی دیگه باید همه باید متفق باشن. فإن مثل هذا الاتفاق يستلزم عادتا موافقته لقول امام، میگه بله اگه این حد بود، این عادتا یعنی چی دوباره؟ میخوام بگم اگه اطمینانه، خب خیلی کمتر از اینم ممکنه اطمینان بیاره، واضحه. میخوام بگم اگه عادتا هم تقریبا میره به سمت اطمینان، خب کمتر از اینم میاره. بعدش میگه و این کار مستند المجمع خبر الواحد اول اصل، یعنی حالا اگرچه مستندش رو خبر واحد باشه یا اصل عملی باشه اینا مهم نیست، اگه واقعا اینقدر اجماع دارن این مسلک حد شد. نه ایشون خوب تقریر کرد نه خوب نقد کرد. مسلک تقریر چی؟ و کذالک یلحق بالحد مسلک و تقدیر، تقریر و نقد و مما هو من هذا القبیل، تمام. این مسلک حد، مسلک تقریر، مسلک های مهمی هن، متأخرین روینا حساب باز کردن، مثلا خیلی قائل به مسلک حدسن، خاشیشون مسلک حدس رو بیشتر توضیح میداد، مسلک تقریر رو بیشتر توضیح میداد. نقدم اگه میخواد بکنه نقد جدی بکنه، نقدای آبکی چیه؟ اینجا نقصه دیگه انصافا. و علا کل حال لم تبقى لنا ثقة بالاجماع فيما بعد عصر الامام في استفادة قول الامام على سبيل القطع واليقين. خلاصه ایشون اینه که باقی نمونه برای ما ثقه، یعنی اطمینانی و در واقع حجتی، ثقه اینجا یعنی حجت، بالاجماع فيما بعد عصر امام في استفادة قول الامام على سبيل، یعنی خلاصه ما اجماع به درد نخورد تمام واضح شد. یال اشکالاتی هم که داشتیم عرض کردیم و اینا، اتفاقا اون کتابی که از آیه مبلغی آوردم خدمتون، موسوی اجماع، اتفاقا مقابل همچین تفکراتی نوشته شده که آقا نگاه کنید چقدر ادعای اجماع داریم. اینا کسایی که این حرفا رو میزنن باید برید سراغ فقهشون. خب من مظفر خیلی فقه نداره، ولی خب آقای خویی هم که شبیه اینجور حرفا رو میزنه، برید سراغ فقهشون و بزرگانی مثل آقای بروجردی و اینا این کارو کردن، نشون دادن که آقا کلی مسئله ما تو فقه داریم، حالا بگو 300 تا 400 تا 500 تا، عددا مختلف گفته شده، حداقل 400 500 تا مسئله تو فقه داریم که هیچ دلیلی نداره غیر از چی؟ اجماع. هیچ دلیلی نداره غیر از اجماع. و خیلی صریح بعضیا گفتن، حالا البته بعضیش هم اختلافیه، بعضی میگن مثلا فرض کنید، من نمونه کمی الان تو ذهنمه، توی بحث قضاوت اینکه قاضی باید حلال زاده باشه، خیلی ها گفتن آقا تنها دلیلی که قاضی باید حلال زاده باشه اجماعه. خب یکی مثل آقای مظفر، یکی مثل آقای خویی میره اونجا چیکار میکنه؟ حالا یا سعی میکنه بگرده یه دلیلی غیر از اجماع پیدا بکنه برای همون حکم که مخالف اجماع هم نگفته باشه، از راه اجماع هم نگفته باشه، ولی همونو گفته باشه. ولی اگه پیدا نکنه ممکنه چیکار کنه؟ خلاف اجماع هم صحبت کنه. احساس بدی هم نداشته باشه که دارم خلاف اجماع صحبت کنم. چرا؟ چون احساسون بابا اونا اجماع نیستش که. همین میشه که فقهای خویی خیلی فتاوای شاز اندر شاز داره. حالا خیلی که میگم یعنی به نسبت بقیه فقها ها اصلا معروفه چیزی نیست، یعنی همه میدونن، همه علما میدونن که آقای خویی رحمت الله علیه تو فتواهاشون فتوای شاز زیاد دارن، زیاد یعنی به نسبت بقیه علما زیاد، حالا عدد نمیدونم 500 تا 1000 تا بعضیا میشمارن، حالا آدم نمیدونه به این شمارش چقدر میتونه اعتماد کنه، ولی خب انصافاً هم زیاده دیگه. و خب بعضی یکم تون صحبت ما رو خوب نمیشه درباره خویی که تون صحبت کرد، ولی خب بعضیا خیلی میگن اگه این شیوه بخواد رواج پیدا کنه سر از مشکلاتی در میاره و چی میشه و اینا دیگه. حالا اجمالا من مظفرم که فقه نداره که ما بتونیم ببینیم چی کار کرده. حالا شیخ انصاری این وسط شبیه این حرفا رو میزنه که اجماع خیلی به درد نمیخوره و اینا، ولی آخرش میبینی تو فقهش عملا خیلی پایبند به نظرات مشهور و اجماعه. اینم یه مدلیه. این خواهم میگم اجماع مسئله خیلی حساسیه، اجماع اصلا شوخی نداره، خبر واحد اجماع، این دوتا خیلی خیلی مهمه و شهرت، چیزی که در واقع ما توی ترم بعد بهش میرسیم، صفحه 507 که بحث شهرت میاد اونجا هم ببینید بعد چی میگن دیگه. این چند تا خیلی به درد میخوره. خب این بحث تمام. تا اینجا همه حرفایی که زدیم سر اجماع محصل بود. اجماع محصل یعنی بریم خودمون بخوایم بریم یه اجماع رو تحصیل بکنیم. دیدید مثلا گفتیم آقا اولا چجوری بریم تحصیل بکنیم، چیکار بکنیم، از این حرفا دیگه. حالا طبق چه مبنایی؟ مر مظفر دخولی رو یه جوری تقریر کرد، اجماع محصل تو دخولی یعنی چی؟ طبق دخولی یعنی برید نظر مثلا همه رو چیز کنی و یه جوری هم این وسط نظر امام هم پرسیده باشی، یا یعنی امام اومده نظرشو گفته ولی مجهول النسب بوده. تصویرش چجوریه؟ الهی امنا حاضر، به نظرم کسی نتونسته تصویر کنه که مثلا یه جمعی اونجا دارن با هم نظرشون رو میگن، امامم مثلا نماز قلام پشته مثلا نمیبینیش، بچه بازی اصلا. اینو این که داره دخولی میگه اینو نمیگفت که، یه چیز دیگه داره. این محصل. حالا اجماع از اینجا میخوایم وارد بحث اجماع منقول بشیم. اجماع منقول خیلی کاربردی و مهمه. چرا؟ چون اصلا یکی از اون چیزای خیلی حساس فقهی تو فقه امروز برای ما اجماعات منقوله. یعنی چی؟ یعنی آقا ما خودمون نمیریم بگردیم، نه چون حال نداریم ها، معمولا اجماع محصل و معمول رو یه جوری تقریر میکنن، انگار آقا اگه حال داشتی برو خودت بگرد، حالا سی دی هم هست تو رو خدا برو بگرد. اینجا اصلا این من در محل بحث اجماع محصل و معمول این نیست که اگه حال داری برو بگرد، حال نداری ببین یکی نقل اجماع کرده، ببین میتونی به اون اعتماد کنی. آقا بحثش این نیست، بحث اجماع محصل و معمول شامل اینم ممکنه بشه ها، یه چیز خیلی سخیفیه. چیز حساس، نقطه حساسش اجماعات منقول از قدماست، مثلا خصوصا و اختصاصا شیخ طوسی. شیخ طوسی در کتابای فقهیش کراراً ادعای اجماع کرده، ادعای اجماعی که آثاری که شیخ انصاری گفتم، شیخ طوسی، آثاری که شیخ طوسی دستش بوده امروز دست ما نیست که ما خودمون حالا بگردیم. شیخ طوسی توی فضای زندگی میکرده که میتونسته تحصیل اجماع بکنه، بپرسه از فقهای مختلف، بپرسه مثلا شیخ مفید، بپرسه نظرشون، هم سید مرتضی رو بپرسه، بعد قدما رو کتاباشون رو در دسترسش بوده، نظراتشون مشهور بوده. خیلی از اون امروز به ما نرسیده، ما فقط امروز چی به ما رسیده؟ یه شیخ طوسی رسیده که گفته آقا تو این مسئله شیعه اجماع دارد و سلام. ما چیکار کنیم الان با این نقل اجماعی که توسط شیخ طوسی در واقع رخ داده؟ این میشه بحث مهم اجماع منقول، خیلی بحث مهمیه. دلیلش هم اینه که تو کتابای شیخ طوسی خصوصا کتاب خلاف و مبسوط، حالا خلاف بیشتر، کرارن در واقع ایشون گفته که اجماع در واقع فرقه که منظورش اجماع امامی است بر این فلان مطلب. این باعث شد که بحث اجماع منقول از زمان علامه حلی رحمت الله خیلی جدی بشه. ببین سید مرتضی، شیخ طوسی، اینا مدرسه کی هست؟ مدرسه بغداد هست. یه 100 سال 200 سال میگذره، این وسط های ابن ادریس هم میاد کلی انتقادی و بد و بیرا میگه و خیلی از اجماعاتو میزنه خراب میکنه. ابن ادریس میرسه به زمان مدرسه حله که محقق حلی علامه حلی و اینا، اونجا با دو تا چیز مواجه هم، با کلی ادعای اجماع توسط سید مرتضی مثلا خصوصا شیخ طوسی و ابن ادریسی که خیلی از این اجماعاتو داره در واقع میشکنه، دست میزنه بهش، حتی مسخره میکنه. یه عبارت از عبارات ابن ادریس قشنگ نیست انصافا، نسبت به مثلا یه عبارتش اینجوری بود که مثلا حالا فارسی به شوخی بگم، مثلا اینجوری بود که بله اینجا هم که شیخ طوسی دوباره ادعای اجماع کرد، خدایا ما چیکار کنیم بعد دست به این اجماعات شیخ طوسی. اینجوری ابن ادریس با همچین حالی داره به شیخ طوسی نگاه میکنه که آقا این بنده خدا همینجوری کارخونه اجماع سازی داره. و هم ابن ادریس زبان تند انتقاد و نسبت به اجماعات شیخ طوسی و یه چیزای دیگه شیخ طوسی گشود، کلا با اجماعات شیخ طوسی و با خبر واحدهای شیخ طوسی خیلی مشکل داره ابن ادریس. علمای بعد که اومدن غالبا از شیخ طوسی دفاع کردن. خب تو مسئله اجماع علامه حلی خیلی طرفدار شیخ طوسی تو اجماعه. بحث اجماع منقول اصلا از زمان علامه حلی پررنگ میشه. برای چی؟ برای تصحیح، یعنی علامه حلی بحث اجماع منقول رو داره و خودش هم قائل به حجیت اجماع منقوله. که چی میشه آخرش نتیجهش؟ ادعاهای اجماع شیخ طوسی زنده میشه. زنده میشه این چی؟ یعنی من تو فقه دارم الان فلان مسئله رو کار میکنم، حالا ممکنه یه حدیثی هم رسیده باشه، نمیدونم قرآن هم چیزی گفته باشه، ولی همین که شیخ طوسی تو این مسئله گفته شیعه اجماع داره، کار تمومه. البته به این سادگی هم نه، باز خود علامه حلی تو فقهش بگردید میگه درسته، مثلا حالا اینجا شیخ طوسی گفته اجماع ولی بالا پایین میکنه، ولی خلاصه اجماعات شیخ طوسی رو به عنوان یه طرف ترازو میاره. اینجوری نیست که صرفا هم بگه شیخ طوسی اجماع گفت و یا علی تموم دیگه هیچ کاری نمی کنیم، نه، ولی جدیش میگیره. اجماع منقول از اون موقع داغ شد، علامه حلی پذیرفت و میاد جلوتر، مثلا میرسه به مدرسه در واقع نجف تو زمان مقدس اردبیلی. مدرسه نجف بعد از شیخ طوسی خیلی اون کی مدرسه نجف رو پایه‌گذاری کرد؟ حوض علمی نجف و شیخ طوسی بعد از اون مشکلاتی که تو بغداد پیش اومد و آتش سوزی و این حرفا. البته بعد از شیخ طوسی خیلی مدرسه نجف رونق نداشت تا کی؟ تا برسه به مقدس اردبیلی قرن چند؟ قرن 19. مقدس اردبیلی یه رونق دوباره به مدرسه نجف داد، اونجا جدی شد، شاگردان مقدس مثل صاحب مدارک، مثل صاحب معالم. ولی مقدس اردبیلی به اجماعات، خصوصا اجماع منقول، به شدت بی‌عنایته، قبول نداره حجت اجماع منقول رو، قبول نداره. و خلاصه این فراز و نشیب تو اصول و فقه شیعه هست که اجماع منقول حجت هست یا حجت نیست. از اون ور علامه هلی رو داریم، از این ور مقدس اردبیلی رو داریم. بعد دیگه میرسه به دوران اخبارگری، یه فراز و نشیبای اونجا داره. بعد از اخبارگری میرسه به دوران وحید و وحید بهبهانی و شاگردانش، اونجا خلاصه هی بالا و پایین زیاد داره، یعنی از موافق موافق به سبک علامه هلی تا مخالف مخالف به سبک مقدس اردبیلی داریم. میرسه به شیخ انصاری، شیخ انصاری هم خیلی قبول نداره، عملا اجماع منقول رو خیلی قبول نداره. به خاطر همین عدم حجیت اجماع منقول تقریبا یه چیز مد جا افتاده ایه، حالا شاید تعبیر خوبی نیست، یعنی میخوام بگم یه جا افتاده که اجماع منقول خیلی حجیت نداره، تا میرسه با آقای بروجردی. آقای بروجردی حرفای مهمی تو اجماع منقول داره، یعنی حرفای مهم که چه عرض کنم، حرفای فوق العاده مهم داره که تحت یه اندیشه‌ای به اسم اصول متلقاته. در واقع آقای بروجردی یه اندیشه بینابینی بین قبول کردن خبر واحد چیه؟ اجماع منقول با قبول نکردنش، یه چیزی این وسطه، نه بگه آقا کلن حجت هست، نه بگه کلن حجت نیست اجماع منقول. خصوصا هم تمرکز رو اجماعات منقول از کی داریم ما؟ شیخ طوسی و کلن قدما به طور اخص شیخ طوسی. آقای بروجردی حرفای مهمی داره دیگه که حالا بلا متن رو بخونیم تا ببینیم آقای بروجردی کجای داستان قرار میگیره. و همینجا باید مطرح بشه دیگه. بله دقیقاً اون حرفا اینجاست که آقا بعضی اومدن گفتن آقا اجماعاتی که شیخ طوسی تو خلاف گفته چون در مقابل اهل سنت بوده، فقه مقارن بوده، اونجا رو نمیشه جدی گرفت، ولی اجماعاتی که مثلا تو مبسوط داره حرف زیاده. ما میگم اینجا اتفاقا محل خیلی 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 کاربردیه، ولی خب متاسفانه تو اصول خیلی نپرداختن. اتفاقا اینجایی که باید خیلی بپردازن، اونجوری که باید بپردازن کمتر پرداختن. یه دلیلش عدم اطلاع از واقعیت‌های تاریخیه. کمتر پرداختن یعنی میگم جا داشته، نمیگم یعنی نپرداخت. اتفاقا شیخ انصاری مفصل پرداخته، یعنی شما میتونید خدا رو شکر کنید. چرا مفصلا پرداخته؟ نه، به خاطر تبدیب کتابش. تبدیب کتابش چجوریه؟ اصل عدم حجیت ظن الا ماخرجه به دلیل، ماخرجه به دلیل هایی که لیست میکنه، یکی از ماخرجه به دلیل ها چیه؟ اجماع منقول به خبر واحد. اجماع منقول به خبر واحد خودش ظنه، ولی آیا میشه چیز کرد بگیم چیه؟ تعبدن بپذیریمش. حالا اینو بریم جلوتر توضیح بدم خدمتتون. ان الاجماع فی اصطلاح فالاصطلاحی انقسم الى قسمین. اجماع در اصطلاح دو قسم تقسیم میشه. الاجماع المحصل که منظور اجماع محصل همین چیزی بود که تا الان خوندیم. مقصود چیه؟ بعد مقصوده الاجماع الذی یحصله الفقیه بنفسه به تتبع اقوال اهل الفتوا، یعنی خودش میره میگرده، حالا یا مشافهتا میره ازشون میپرسه یا تو کتاباشون میگرده، خودت میری تحصیلش میکنی. میگه و هو الذی تقدم البحث عن، همه حرفی که تا اینجا زدیم تو اجماع محصل بود. کدوم حرفا؟ یه حرف خیلی مهم که آقا وجه حجیت اجماع چیست؟ در واقع همه اونجا بحث سر این بود وجه حجیت اجماع محصل چیست؟ کجا اینو تصریح کرد؟ بیارید صفحه 461 رو بیارید. مهمه اینی که میگم. یه لحظه داشت وسطش، اونجا که داشت 461، اون وسطش که داشت چیز رو میگفت، وسطش که داشت مسلک حس رو میگفت، گفت هذه طریقه انما تتصور و از تفس شخص المحصل للاجماع بنفسهی و تتبع اقوال العلماء و عرفه. میبینید؟ یعنی خودش داره میره تتبع میکنه. من بینها اقوالا متمیزتا معلومتا
حتی اینجا وسط اجماع حسی داره اینو قش خوب بود اینو تو مقسم توضیح میداد. بعد اینجا رو دقت کنید، رفت جلوتر گفت او چی؟ بعد او رو بخونید، او یت وا تر لدیهم ان نقل عن اهل بلد او عصر. چی رو عطف کرد؟ آقا یا خودش بره بگرده یا متواترن نقل بشه. ببینید یه موقع فقط شیخ طوسی گفته اجماع بر این است، یه موقع هم شیخ طوسی گفته، هم سید مرتضی گفته، هم شیخ مفید گفته، هم صدوق گفته، هم کلینی گفته. فکر کن یه مسئله، حالا من الان تو خاطره یعنی آماده تو ذهنم چیزی نیست، ولی فکر کن چند نفر با هم گفتن که اجماع شیعه بر فلان است، خب این دیگه برای تو متواتر میشه. واضح شد؟ پس اجماع محصل خودش اونجا متواترم بهش عطف کرد، یعنی یا خودت بری بگردی یا متواترن برات نقل بشه. الان بخونم یه لحظه صبر کنید. بعد میگه این یک اجماع محصله، دو اینجا یه مشکلی آخه وجود داره، دو اجماع منقول. اجماع منقول میگه ول مقصود بهی سلام
دوستان، مگه ما اجماع محصل اصلا بحثمون نبود که زمان اصل امام سکالی
مثالی که نظری
تو
بحث
نقل بود، یعنی
شیخ طوسی
نقل میکنه که اجماع است.
تو محصل چی بود بحثمون؟
محصل این که خودش بره تتبع کنه ببینه نظر شیعه رو، نظر مثلا تو این مسئله نظرش این است یا این است.
نظر کی؟
نظر تک تک علما دیگه.
بله
خب خب بعد مگه ما نگفتیم این تو عصر معصومه؟
نه کی گفت تو عصر معصومه؟ ما گفتیم تو عصر معصومه این؟ گفتیم اگر بخواد به درد بخوره باید بتونی ریشش رو تا عصر معصوم پیگیری بکنی برسونی. ببین الان همین الان ما الان میخواییم بریم تحصیل اجماع بکنیم، چی کار میکنیم همین الان؟ یه طبقه علمای امروز هن. علمای امروز کی هن؟ حفظهم الله، مقام معظم همین مراجع دیگه، مقام معظم رهبری، آیه مکارم، آیه شبری، آیه وحید، آیه سیستانی، حفظهم الله، همه میگردی. خب الان گشتی، فرض کن همه شون هم اجماع بر یه چیزی دارن. الان این به درد خورد؟ الان به درد خوردین؟ میگیم خب اجماع دارن؟ نه به درد نخورد. میریم طبقه قبل. طبقه قبل چی برای ما مهمه؟ اجماع رو بتونیم برسونیم به عصر معصوم. به خاطر این اصلا اقوال علمای الان اصلا تتبع نمی کنیم. همین الان باید بریم سراغ در واقع اقوال علمای نزدیک به عصر معصوم. یه مشکلی وجود داره. چه مشکلی؟ نیست دیگه، دسترسی نداریم دیگه، نرسیده دیگه، درسته؟ چی کار میکنیم؟ عملا میشه منقول. البته بعضی موارد هست که متواترن نقل رسیده، بعضی موارد هست یکی دو نفر گفتن خبر متواتر رسیده. یعنی چی؟ یعنی میری کتاب مثلا شیخ طوسی رو میبینی، سید مرتضی رو میبینی، نمیدونم شیخ مفید رو میبینی، میری کافی کلینی رو میبینی، کتابای صدوق رو میبینی، میبینی همه اینا گفتن آقا تو این مسئله شیعه اجماع داره، اجماع الامامیه علی فلان، تو دیگه مطمئن میشی که تو زمان معصوم برای این مسئله اجماع بوده چون متواترا نقل شد برای تو، درسته؟ حالا یه موقع فقط شیخ طوسیه یا مثلا سید مرتضی میگه اجماع امامیه بر فلان چیز است، این میشه اجماع منقول به خبر واحد. باید ببینیم با این چی کار بکنیم. صبر کن، واضحه؟ الان میخوایم وارد اجماع منقول به خبر واحد بشیم. اجماع منقول به خبر متواتر چیه؟ اینجا میگه ملحق به محصل میشه. یعنی چی ملحق به محصل میشه؟ من بخونم اما الاجماع المنقول اینجا جایی خیلی مهمه، ایشون اصلا توضیح نداده. الاجماع المنقول و المقصود بهی الاجماع الذي لم يحصله الفقيه بنفسه، خودش نمیره بگرده، و انما ينقله له من حصله من الفقهاء. میگه نقل میکنه برای این. شما اینو اینجوری تقریر نکنید مثلا الان شما حال نداری بری بگردی، هم بحثت میره میگرده برای تو نقل میکنه. نه، همه بحث دارید که چون بعد اجماع برسه تا عصر معصوم که حجیتش رو بخواییم بریم کشف کنه از سنت یا نه، ما دسترسی به خود آراء علمای اون موقع نداریم، ولی یه سری علما مثل شیخ طوسینا هستن که دسترسی داشتن، ادعای اجماع کردن، نقل کردن برای ما. حالا این چی میشه؟ سوا اون کان نقل نقل لهو به واسطتن هم به وسائط، حالا یعنی چه نقل اونا از مجمعین چه این چیزی که از اینا به ما رسیده. خلاصه میخواد بگه یعنی چه بی واسطه چه با واسطه. ثم نقل تارتن یقع و علا نحو تواتر، یعنی نقل به نحو تواتر. گفتم مثلا هم شیخ طوسی میگه، سید مرتضی میگه، همه میگن و هازا حکم او حکم المحصل من جهت حجیه. این یعنی چی؟ هیچ توضیح بیشتری هم نمیده، میگه این حکمش حکم محصله از جهت چی؟ از جهت حجیه. بعد میگه و اخرى یقع و علا نحو خبر واحد، میگه و اذا اطلق قول و الاجماع المنقول فی لسان اصول المراد بنو هذا الاخير. یعنی آقا تو تیز نمیشیم اجماع منقول، اصلا کلا بدونید هر چه میگن اجماع منقول، منظور اجماع منقول به خبر واحده. چرا؟ چون اینه که ما یقین نداریم که حتما درسته، حالا یعنی زن داریم میخوایم ببینیم این ما خرجن اصل عمل به حجت زن یا نه، و این حرفا. به خاطر همین شیخ انصاری تو رسائل بابی به اسم باب اجماع ندارد که بیاد مفصل همه اینا رو صحبت کنه. بابش چیه؟ باب اجماع منقول به خبر واحده، که میخواد ببینه این خارج از اون اصل عدم حجیت عمل به زن میشه یا نه. تموم شد دیگه، الان شروع میکنه میگه وقت وقل خلاف بین اون فی حجیتهی علا اقوال، دیگه میره سراغ حجیت چی؟ اجماع منقول به خبر واحد. اجماع منقول به تواتر چی شد؟ هیچی، همون یه نیم خط هازا حکم محصله من جهت حجیت. خب یعنی منظور ایشون الان چیه؟ حکم محصل از جهت حجیت چی بود؟
یقین به اجماع داشتیم.
یقین به اجماع داشتیم
یعنی چی؟ محصل
خب
نه،
ایشون چی گفت؟ ایشون گفت آقا به درد ما نمیخوره. ایشون مرحوم مظفر گفت آقاش به درد ما نمیخوره دیگه، چون دخولی که اصلا ایشون خیلی تصویر درستی که دخولی نداشت. حالا گفت اگرم بشه رفته، حالا یکی همون موقع باید بره از خود امام بشنوه دیگه، این که به درد نخورد. لطفی هم که کلا قاعده لطف حذف خراب کرد. حدس و تقریر هم دیدید خیلی سربسته تقریر کرد، سربسته هم نقد کرد. آخرش هم گفت آقا علی کل حال همین الان خودیم دیگه، لم تبقى لنا ثقة بالاجماع فی ما بعد عصر الامام فی استفاده قول الامام و سبب القطع. یعنی ما که الان هستیم به درد ما نمیتونیم تحصیل کنیم. حالا اینجا که میگه هازا حکم محصل من جهت حجیت، چی برداشت کنیم از این نیم خط؟ بگیم اینم مثل اون به درد نمیخوره؟ نه دیگه، اونجوری که فرق داره با اون. زمین تا آسمون اجماع منقول به تواتر با محصل فرق داره. چرا؟ چون شاید من همین خودتون رو در نظر بگیرید. الان شما میتونید برید در واقع زمان معصوم رو تحصیل کنید اجماعشو؟ نمیتونید واقعا نمیتونید، نرسیده به ما اقوالشون. ولی یه چیز دیگر رو میتونیم تحصیل کنیم. که چی رو؟ نقل. یعنی تحصیل کنیم، حالا اینجا بکنم، یعنی نقل متواتر که ممکنه به ما برسه. که چرا میگی این حکممونو داره؟ منظورش از این که این حکممونو داره یعنی آقا باید ذیل همانجا بحث شود، نه اینکه اگه اونو قبول نکردی اینم قبول نکن، اونو قبول کردی اینم قبول بکن. اصلا اینا دو سنخ کاره، یه سنخ اینه که تو خودت میری میگردی، یه سنخ اینه که یه دین میگردن و برای تو نقل میکنن. لم بحثش مشترکه. چیه اون لم بحث؟ یه لمیش مشترکه. وجه حجیت اجماع باز مهمه. ببین الان ما میخواییم بریم به نقل متواتر ببینیم چی میشه. آقا شما فعلا فرض کن نقل متواتر یعنی هم شیخ طوسی بگه شیعه اجماع داره، هم سید مرتضی بگه، هم شیخ مفید بگه، هم صدوق بگه، هم کلینی بگه. فرض کنیم 5 نفر بگن تو فلان مسئله شیعه اجماع داره بر فلان چیز. خب ما میخوایم بگیم آقا نقل اینا متواتره، پس ما نقل اینا رو قبول میکنیم. یعنی انگار چی؟ انگار خودمون رفتیم تحصیل اجماع کردیم. تا اینجاش که درسته، چون تواتره، تواتر. حالا خودتو بذار جای اون بزرگواران. چجوری، یعنی چرا اجماع شیعه کاشف از قول معصوم باشه؟ ببین تا اینجا با تواتر چی حل شد؟ فاصله تو، بعد زمانی تو تا اون موقع حل شد. تو فکر کن الان رفتی تو همون سالی که فرض کن صدوق هست، فرض کن یعنی رفتی اون موقع فهمیدی هم شیعه بر این اجماع داره. حالا خب شیعه اجماع داره، به من چه؟ یه مرحله دیگه مونده اجماع شیعه. چرا حجته یعنی چی؟ یعنی چرا کاشف از قول معصومه دیگه؟ چون توش یه قرار بود اجماع وقتی به درد بخوره که کاشف باشه. حالا چرا کاشفه؟ بستگی به مبنای کی داره؟ بستگی به مبنای من داره؟ ها؟ مبنای کی؟ ها، خب میگم اینا خیلی خوب بحث نشده، دارم همینو میگم. بستگی به مبنای اونا داره. یعنی مثلا آقا شیخ طوسی وقتی میگه اجماع، دقیقاً چی داره میفهمه از اجماع؟ سید مرتضی میگه اجماع، نمیدونم این میگه اجماع. حالا فرق مبنای اینا با هم متفاوت باشه چی میشه؟ یکیشون داره طبق قاعده لطف میگه، یکی داره اینا مؤثره، مؤثر نیست. چی میگید؟ واضحه چی دارم میگم دیگه؟ چرا مؤثر نیست؟ مطمئنن که اجماع وجود داره، ولی چرا این اجماع کاشف از قول معصومه؟ سید مرتضی میگه دخولی، شیخ طوسی میگه لطفی. برفرض که این حرفا که اینجوری میزنن، اثر میذاره یا نمیذاره؟
یه
نوع
از نظر
مالکی یه اجماع که نداریم. اتفاقا چند تا اجماع داریم. به خاطر همین تعریف اجماع، بحث در تعریف اجماع خیلی مهم میشه. که آقا شیخ طوسی وقتی میگه اجماع اصلا به چی میگه اجماع؟ سید مرتضی وقتی میگه اجماع به چی میگه اجماع؟ چون یکی داره اجماع رو دخولی تقریر میکنه، یه فور اجماعشون با هم متفاوت میشه. یعنی بحث تعریف اجماع دقیقا اینجا مهم میشه. واضح شد عملیاتی کاربردی کجا؟ به خاطر همین اول بحث اجماع بزرگان خیلی به تعریف اجماع سعی میکنن بپردازن. مرحوم مظفر چی کار کرد؟ مرحوم مظفر به بحث اجماع پرداخت، به تعریف اجماع پرداخت، ولی چجوری پرداخت؟ تو فضای اهل سنت پرداخت و بعد اون دوتا سوال رو مطرح کرد و بعد خوب عذاب در نیورد به نظرم. یعنی حالا الان متوجه شده چرا تعریف اجماع مهمه. چرا مهمه؟ چون ما اونی که امروز تو فقه به دردمون میخوره اجماع منقوله، فقط اجماع محسن. یعنی ما که نمیتونیم امروز بریم تحصیل کنیم تحصیل اجماع اون موقع رو، پس اجماع منقول به درد ما میخوره. اجماع منقول، حالا به خبر متواترش رو فعلا بگیم. میبینی آقا سید شیخ طوسی گفته اجماع داره شیعه، سید مرتضی هم گفته شیعه اجماع داره، نمیدونم مفید هم گفته شیعه اجماع داره، فلان هم گفته، فلان هم گفته. میگیم آقا اینا هر کدوم یه مبنا تو وجه حجیت اجماع داشتن، یعنی وجه کاشفیت. شیخ طوسی میگفت اجماع طبق قاعده لطف کاشف از سنت، سید مرتضی میگفت اجماع طبق قاعده مشهور النسب و دخولی و اینا کاشفه، نمیدونم مفید اینو میگفت، اونمونو میگفت. یکی برگیره آقا اینا مبناهای مختلف کاشفیت اجماع از سنت، ربطی به خود اجماع نداره. که شیخ طوسی به همونی میگه اجماع که سید مرتضی به همون میگه اجماع. برای ما مهم نیست که اینا خودشون از چه حیث اجماع رو کاشف میدونستن. فرض کن یکی از این حیث میدونست لطفی، یکی از اون حیث میدونست دخولی، این برای ما مهم نیست. آخرش مهم اینه که همه اینا گفتن شیعه اجماع داره. این حرف درست نیست. پیش‌فرضش اینه که آقا اینا دقیقاً همه به یه چیز میگفتن اجماع، در صورتی که وقتی میری میگردی میبینی بعضیا به چیزی میگن اجماع که متأثر از قاعده، که متأثر از وجه حجیت کاشفیت خودشون باشه. به خاطر همین تعریف اجماع نزد کی؟ آن تعریف اجماع که به چی میگه اجماع دقیقاً نزد شیخ طوسی خیلی مهمه، نه اینکه ما امروز میخوایم اجماع رو خوب تعریف کنیم. دیدید بعضیا به بحث تعریف گیر میدن، هر چی میخوای تعریف کنی میگن فکر کن تعریف چیه، تعریف تورمه اعتباری به درد نمیخوره فلان، سریع رد میشن. خیلی ساده انگاریه، نمیگم همیشه تعریف به درد میخوره، ولی بعضی جا خیلی حیاتیه. مثل اینجا، اینکه شیخ طوسی به اجماع رو دقیقاً چی میدونه و سید مرتضی چی میدونه و شیخ مفید و فلان خیلی مهمه، چون آخرش تو میخوای اینجا استفاده کنی. حالا فرض کنیم اجماع منقول به خبر متواتری پیش اومد که فهمیدیم آقا واقعا همه اینا میگفتن اجماع بهونه. حالا چی مهم میشه؟ فرض کن از این خانه تعریف و این که فرض کن به یه چیزی رسیدیم، واقعا ما فهمیدیم شیعه بر این اجماع دارن، واقعا فهمیدیم اینو. حالا چی مهم میشه؟ حالا مبنای خود ما در وجه کاشفیت اجماع مهم میشه. واضح شد؟ مبنای شیخ طوسی و سید مرتضی اینا مهم بود برای اینکه بفهمیم دقیقا به چی دارن میگن اجماع، که ببینیم آقا آخر همه اینا که دارن میگن اجماع شیعه میشه ازش یه تواتری فهمید که خودمون الان قائل بشیم پس شیعه اجماع دارد. فرض کن ما از این خان گذاشتیم فهمیدیم شیعه اجماع دارد، حالا مبنای شخص خود ما مهم میشه که آقا شیعه اجماع دارد، چرا اجماع شیعه و کی و با چه شروطی کاشف است؟ کاشف است سنت است. درست شد؟ بحث مهمیه که خب خیلی اینجا بهش نپرداختم. وقتی
همه این 5 نفر توی مسئله فرضیتی
بگن که مثلا نماز دو رکعته، خب حالا خیلی مثال خیلی راحتی زدید. بعضی جاها هست این میگه مثلا مثال معروف دیگه، چی؟ شیخ طوسی گفت شیعه اجماع داره بر یه جایی بود که جفتشون گفتن اجماع دقیقا مخالف هم بودن، خبر واحد. احسن. سید مرتضی گفت شیعه اجماع داره بر حجت خبر واحد، سید مرتضی گفت شیعه اجماع داره بر عدم حجت خبر واحد. این بر میگرده که توضیحاتی داریم حالا سر جاش، ولی یه بخشش هم بر میگرده به نگاه اینا اصلا به اجماع، اصلا به چی میگن اجماع، چی بشه میگن شیعه اجماع داره، دقیقا چه پدیده ای رو ببینن اینا میگن شیعه اجماع داره. شما به صرف اینکه این گفت شیعه اجماع داره نباید بگی خب دیگه همون اجماع همون معنایی که منم میفهمم و درسته اینم گفته، نه، دقیقا تعریف اجماع تو نگاه شیخ طوسی چیه، سید مرتضی چیه، و بعد یه قدره در واقع مسلمی داره، یه قدر مشترکی داره. یعنی خلاصه یه جاهایی شیخ طوسی میگه اجماع ولی واقعا اجماع نیست، باید اینا رو بلد باشی. یه جایی سید مرتضی میگه اجماع ولی واقعا، یعنی مثلا در مقابله با اهل سنت داره میگه اجماع، اون به درد ما نمیخوره. واضحه؟
وقتی یکی اجماع رو مخاطب اجماعشون دو تا چیز بود، گفت اگه همه شما بگن اجماع هست که خبر باید حجته، این فرق برای ما نداره که
چیزی رو نتیجه رسید فرق داره. حالا به هم که گفتم دقت بکنید، ببینید اینا وقتی میگن اجماع دقیقا اینی که ما انتظار داریم از اجماع نیست، یه چند حالت داره، تو این چند حالت شما باید بتونی اونی که درسته اگه تشخیص بدی. میگم اینو من الان احساس کنید خیلی بحث کلی شد، من اگه نظریه یا بروجردی رو به شما بگم که بحث اصول متلقاته متوجه میشید که چی داره میگه و اصلا داریم سری کی رو میتراشیم. نمیخواییم بذارید مجموع منقول به خبر واحد رو بخونم.
خب هیچ مهم محسد آخرش هم متوجه نشد نظر چی شد، یعنی عملا حسن میکنیم حسن درست بوده، حسن میکنیم که نظر جنابالی با نظر من مسلح که یکی شد، یعنی عملا ما به اجماع محسد نمیتونیم استناد کنیم.
نه ببین، اجماع محصل یعنی ما الان نمیتونیم تحصیل بکنیم اجماع رو، ما الان نمیتونیم. چرا؟ چون کدوم اجماع برای ما مهمه؟ اجماعی که بتونه به عصر حضور برسه، چون کتاباشو نداریم ما الان نمیتونیم تحصیل بکنیم. ولی یه حرفی وجود داره، ما الان نمیتونیم. حالا برو خودتو بذار جای شیخ طوسی، شیخ طوسی میتونه یا نه؟ مرحوم مظفر میگه نمیتونه. عبارتای بخونید، میگم بالا پایین داره، قبول دارم به عبارتاش، میگم مثلا برایشون واضح نیست. آقا شیخ طوسی میتونه اجماع رو تحصیل کنه یا نه؟ حالا میخونه، اگه اجازه میدادید میخوندیم جلوتر یه چیزای عجیب غریبی مثلا ایشون میگه. ببین مثلا نگاه کنید ادامه شما بخونم، میگه ولکن الذی یظهر انهم متفقون علی حجیت نقل الاجماع دخولی از آن میشه الان. آره خب پس بریم بر جلسه بعد، این باش من جلسه بعد انشالله اجماع معمول رو توی یه جلسه توضیح بدیم، بعد جنبندی های مهم می باید انشالله به لطف خدا برسیم و عرض کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. حالا باز نگاه کنیم کار جلسه بعد از اون نگاه
Okay. Yeah.